وقتتون بخیر. این قسمت 16 و یک سالگی راوی و من آرش هستم. قبل همه چیز باید بگم خیلی خوشحالم که یک ساله شدیم و این اتفاق نمی افتاد بدون اینکه شما به ما گوش کنید و ما رو به دوستاتون توصیه کنید. از بازخوردهای تک تک شما توی جاهای مختلف انرژی گرفتیم و به مسیرمون ادامه دادیم تا رسیدیم به اینجایی که هستیم. قدردان همتون هستیم که کنارمون بودید. ما تمام تلاشمون رو میکنیم تا محتوایی که تولید میکنیم هرچه بیشتر به دلتون بشینه. توی این اپیزود برخلاف عرف پادکست راوی، قصه زندگی یک شخص رو تعریف نمیکنیم. قرار چند تا کار انجام بدیم که توی شبکه‌های اجتماعیمون بهمون پیشنهاد دادید. سورپرایزهای جذابی توی این اپیزود داریم که یکیش مصاحبه با کسیه که تأثیر خیلی زیادی توی علاقمند شدن من به تولید پادکست داشته. پس حتما تا ته اپیزود با همون همراه باشید. این اپیزود قراره با قصه به وجود اومدن پادکست راوی شروع بشه. قصه‌ای که به زندگی و تجربیات و اتفاقاتی که برای من افتاده گره خورده. خیلی ها توی شبکه‌های اجتماعی گفتن که دوست دارن بدونن خود راوی چجوری به وجود اومده. ما هم به مناسبت یک سالگی قرار این قصه رو براتون تعریف کنیم. اما قبلش توی همون شبکه‌های اجتماعی راوی ازتون خواستیم نظرتون رو در مورد راوی توی یه وایس بفرستید تا توی تولد یک سالگی راوی صدای شما رو هم داشته باشیم. قرار لابلای این اپیزود این وایس ها رو بشنویم.
راوی باورم نمیشه داری یک ساله میشی، انگار اصلا 1000 ساله با مایی. من خیلی پادکست گوش میدم و همیشه راوی جز انتخابام بوده. همیشه اون روایتگری و اون داستانش برام جذاب بوده. دوتا از اپیزودایی هم که خیلی دوست دارم علی بالازاده و صدف خادمه. توی شنیدن صدف خادم که 1000 بار به خودم گفتم که ببین احمق جون، میشه تلاش کرد واسه چیزی که دوست داری، نباید بترسی. ولی خب در سطح همون تذکرامون دیگه، نتونستم خودم عوض کنم. امیدوارم که 100 سال دیگه هم با ما باشی و از خوبیات همین بس که قبل از این که احتمالاً حتی به دنیا بیای بانو هایده واسه خونده دیگه.
امیدوارم این مسائل از سطح تذکرها بالاتر بیاد و اتفاقای خوبی براتون بیفته. بریم ببینیم بانو هایده چی خونده.
سلام راوی، یک سالگیت مبارک. همیشه خفن بودی، تو این یک سال لذت بردم از اینکه پادکست تو گوش میدم. امیدوارم از الان به بعدم همین جوری خفن و پرقدرت ادامه بدی. کدومی که اپیزودت قشنگ تر بود نمیتونم بگم، چون واقعا از تک تک اپیزودهایی که گوش کردم هم انگیزه گرفتم هم لذت بردم و اینکه به همه معرفی کردم و اینکه از اونورم تلفنی پیگیر شدم که باید راوی رو گوش بدن دوستام، واسه اینکه خیلی خفنه. مرسی 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 که هستی، مرسی که اینقدر خفنی، مرسی که انگیزه میدی. عالی دیگه، همینقدر عالی بمون، فوق‌العاده‌ای. مرسی.
همینه آقا، همینه روش درست تبلیغ کردن پادکست، همینه. شما رو باید شنونده ما الگوی خودشون قرار بدن.
وقتتون بخیر. منم به نوبه خودم یک سالگی پادکست راوی رو تبریک میگم و از دست اندرکاران پادکست راوی خیلی تشکر میکنم. مرسی که پادکست رو به من شناسوندین و به نظر من تک تک آثار شما زیباست، چرا که هر اثری که پشتش عشق و زحمت نهفته باشه قطعا زیبا خواهد بود. براتون آرزوی موفقیت میکنم. یک سالگیتون مبارک.
خیلی ممنونم از محبتتون.
سلام راوی، تولدت مبارک. من اولین اپیزودی که از راوی شنیدم اپیزود نیما بود. من از راوی خوشم میاد و دلیلش هم اینه که راوی متمایز از بقیه پادکست هاست. داستان زندگی آدم هایی که شبیه به خودمونن، آدم های واقعی، آدم هایی که دور اطراف ما هن. امیدوارم که این اتفاقات کوچیک که زندگی اونا رو تغییر داده برای ما هم اتفاق بیفته. موفق باشی.
خیلی ممنون، دم شما گرم.
آقا اصلا سرباز باشی، دلت گرفته باشی، تنها که هستی چی میچسبه؟ یه پادکست خوب، اونم پادکست راوی که داستان زندگی بقیه است. آقا آرش دمت گرم، مبارک باشه یه سالگی راوی. همیشه با این داستانهای زندگی باعث شدی که یه تلنگری باشه واسه ما و بتونیم که خودمونو بیشتر پیدا بکنیم و دور و اطرافیانمونو بیشتر بشناسیم. از بین پادکست هم بخوام انتخاب بکنم واقعا نمیتونم بگم کدومش خوبه، ولی مرتضی مهرزاد از همه شاید داستانش جذاب‌تر بود. پیروز و مؤید باشی.
آخ میفهمم. ما مخلص همه سربازان هستیم.
سلام، من اولین بار با پادکست راوی از طریق یکی از دوستام آشنا شدم که توی اینستاگرامش پخش کرده بود. به راحتی میتونم بگم که قبل از این واقعا من هیچ وقت پادکست گوش نمی کردم، ولی الان با شنیدن پادکست راوی بی صبرانه هر ماه منتظرم که اپیزود جدیدش بیاد. اصلا قبلا هر وقت میخواستم چیز رو گوش بدم تمرکزم رو از دست میدادم، ولی انقدر این پادکست رو دوست دارم که از اول تا آخرش همه حواسم فقط به داستانیه که دارین تعریف میکنین و خیلی خیلی لذت میبرم. یکی از اپیزودهای مورد علاقه من داستان ستاره دختری با دو مادر بودش که واقعا برام جالب بود، به خصوص قسمت آخرش که خود ستاره صحبت میکنه و میگه که خودتون رو تصور کنین وقتی که با مشکلاتتون بزرگ به نظر میاد که روی یه ماهی نشستین و دارین از بالا نگاه میکنین. خلاصه خیلی برام جالبه، ممنون از شما.
چقدرم عالی و چقدر ما خوشحال میشیم وقتی نظرتون رو میدونیم. ممنون ازتون.
بیخوابی به سرم زده بود و بدون هدف داشتم تو موبایلم میچرخیدم که اپلیکیشن خاک خورده کست باکس رو دیدم، بازش کردم و پادکست راوی که خیلی وقت پیش بهم پیشنهاد شده بود رو سرچ کردم. اپیزود اول برزو، بی نهایت لذت بردم و کلی حس خوب گرفتم، مثل وقتی که 7 سالم بود و برای اولین بار تونستم اسم خودم بنویسم و وارد دنیای جدیدی شم. پادکست راوی هم برای من ورود به دنیای بی نظیر پادکست ها بود و این حس خوب دلیل علاقه من به اپیزود برزو و معرفی پادکست راوی به بقیه دوستان برای همیشه است. راستی من همیشه آمادم که قصه‌مون رو شروع کنیم.
خیلی خب، پس اگه آماده اید شروع میکنیم. قصه پادکست راوی برمیگرده به قبل از این که من پادکست رو بشناسم. اون زمانی که به قصد خواننده شدن کلاس صداسازی می رفتم پیش استاد عزیزم مهرداد پازوکی. آخرهای دوران دانشجوییم، چند سالی که مداوم داشتم روی صدام کار می کردم و به جاهای خوبی هم رسیده بودم، تب و تاب خواننده شدن هم تو وجودم بود. یه عالمه هم دوره کامپیوتری و غیر کامپیوتری رفته بودم واسه اینکه پیدا کنم می خوام چی کاره بشم. همه چیزم تست کرده بودم، از دوره ماساژ بگیر تا دوره های تخصصی کامپیوتر مثل CCNA یا MCSA. از بین همه اینا آواز و خوندن برام یه چیز دیگه بود. و واقعا لذت می بردم. خیلی دوست داشتم بتونم صدامو به گوش بقیه برسونم و بتونم یه لذتی رو بهشون انتقال بدم. چسبیدم به این قضیه و پیش چند تا از کمپانیای تهیه کننده آلبومای موسیقی هم رفتم و باهاشون ارتباطم گرفتم، اما همشون میگفتن که صدات خوبه، میشه روش کار کرد، ولی باید یه مبلغی رو هزینه کنی. به واسطه جستجوام به این آگاهی رسیده بودم که این کمپانی‌ها یه مبلغی ازت میگیرن و کاراتو مدیریت میکنن تا بتونی معروف بشی و درآمد کسب کنی. اما قراردادشون باهات جوریه که یا باید بیشتر درآمد رو به اونا بدی یا کلن بی خیالت میشن. تک و توکن کسایی که تو ایران واقعا با قدرت صداشون به جایی رسیدن. کسایی که توی بازه زمانی 4-5 ساله آهنگاشون رو همه جا میشنوید و بعد یهو غیبشون میزنه. فکر میکنم همین الان چند تا گزینه به ذهنتون اومد. دوست نداشتم یه اینجور تجربه ای رو کسب کنم. وقتی دیدم که این داستان یه جورایی مافیا بازی و منم نه سواد کافی نه هزینه کافی برای این کار رو ندارم، بی خیال خواننده شدن شدم. چیزی که هنوزم قلبن دوستش دارم. بگذریم. این اتفاقا رو با سرعت اومدم جلو تا برسم به وقتی که با پادکست آشنا شدم. تایم سربازیم شروع شد و منم مثل مرد رفتم سربازی. خیلی شاکی بودم از اینکه باید 2 سال از زندگیم رو به بتالت بگذرونم. هیچ وسیله دیجیتالی توی سربازی امکان نداشت داشته باشیم و کل زمان بیکاریمون که خیلی زیاد هم بود رو آوردم به کتاب خوندن. کتابخونه اتاقم به واسطه بن تخفیف‌های دانشجویی پر کتابای خوبی بود که وقت نشده بود بخونم. شاید سربازی تنبیهی بود که به هم وقت میداد تا این کتابایی که فقط خریدم رو بخونم. از همون روزهای اول آموزشی مثل بنز کتاب می‌خوندم. هفته حداقل 1-2 کتاب. بین بقیه سربازا شده بودم کتاب خونه. همیشه می دیدنم که کتاب می خونم و اونا هم ازم می خواستن که کتاب بهشون بدم بخونن. چند تایشون هم می گفتن حالا که داری می خونی بلند بلند بخون ما هم بشنویم. هم خودت استفاده کن هم یه خیری به ما برسون. من هم که همیشه دنباله این بودم بتونم با صدام یه لذتی رو به گوش بقیه برسونم، موقعیت و مناسب دیدم و شروع کردم. کم کم از این داستان کتاب خوندن برای بقیه لذت بردم. حس خوبی بهم می داد. یه روز یکی از بچه سربازی گفت چرا کتاب صوتی نمی کنی؟ تو لحن و خانش و صدات جون میده واسه کتاب صوتی. گفتم تا حالا پیش نیومده، شاید هم صوتی کردم. سربازیم همینجوری با کتاب خوندن میگذشت و یه تایمایی هم واقعا هدر میرفت. فاصله خونه ما تا محل سربازیم با ماشین بکوب 1 ساعت بود، تازه اگه ترافیک نبود. تو این فاصله من معمولا آهنگ گوش میدادم. اردشیر که میشه برادرم یه روز یه فلش آورد و گفت آرش تو این 2 تا فایل به اسم بی پلاس خلاصه کتابه، حتما گوش بده، مطمئنم خوشت میاد. منم از بس آهنگای تکراری تو مسیر رفت و آمد به سربازیم گوش داده بودم خسته شده بودم و واقعا دنبال یه چیز جدید و سرگرم کننده بودم که این زمان مرده رو برام زنده و مفید بکنه. اون 2 تا فایل رو گوش دادم و دیدم خیلی خوبه. با این فایلا میتونم ایده یه کتاب و اینکه حدوداً در مورد چیا صحبت میکنه رو بفهمم و بعدش انتخاب کنم میخوام بخونمش یا نه. در کنارشم اگه از یه کتابی خوشم نمیومد و حوصله‌ام نمیشد بخونم، حداقل یه خلاصه ای ازش شنیدم و با اونم آشنا شدم. وسط گفتگوهای گوینده یا اون فایل میشنیدم هی میگه پادکست پادکست، ما رو از پادگیرها گوش کنید، برامون تو پادگیرها نظر بذارید. واسم جالب شد که ببینم چیه قضیه. طبق راهنمایی‌های علی بندری گوینده پادکست بی پلاس، اون موقع اوورکست رو روی گوشیم نصب کردم و بی پلاس رو فالو کردم و دیدم به به، بجز اون 2 تا خلاصه کتاب 7-8 تا خلاصه کتاب دیگه هم هست که میتونم گوش بدم. بعد فهمیدم علی بندری خودش یه پادکست دیگه هم داره به اسم چنل بی. اونم دنبال کردم و حس این آدمایی رو داشتم که زمین و کندن و به گنج رسیدن. یه چیزی پیدا کرده بودم که رایگان بود و واقعا هم ارزشمند بود. هر یه اپیزود چنل بی واقعا برام اندازه یه فیلم سینمایی جذابیت داشت و محوش می شدم. البته درگیری سربازیم همچنان سر جاش بود. من فقط یه تفریح پیدا کرده بودم که گذر زمان رو خیلی حس نکنم. از بزرگترین دغدغه‌های زندگیم تو سربازی این بود که من می‌خوام چیکاره بشم. به هر دری زده بودم تا پیدا کنم به چه چیزی علاقه دارم. اوایل فکر می‌کردم علاقه آدم یهو باید بهش الهام بشه. کلی کتاب خونده بودم که نقض این داستان بود. واسه همین رفته بودم خیلی کارا رو امتحان کرده بودم. یه سریاشو که اصلا روم نمیشه بگم، اما قبلش گفتم دیگه، از مدرک ماساژ دارم تا مدرک تخصصی شبکه مایکروسافت. خوراکم دوره رفتن بود. عاشق این بودم که به علم و مهارتم اضافه کنم. وقتی بساط دوره رفتنم به واسطه سربازی خابید، کتاب صوتی یکی از چیزایی بود که به فکرم رسید و دیدم میتونم تولید کنم. برادرم تو زمینه کامپیوتر برای عموم مردم یه کتاب نوشته بود. گفتم با این کتاب شروع میکنم ببینم دنیا دست کیه. خیلی ناشیانه طور با یه سری تجهیزات مستهلک شروع کردم به خوندن و ضبط صدا. صفحه اول خوندم و گوش کردم، دیدم افتضاحه، پر توپق و سر و صدای اضافی. گفتم اینجوری نمیشه. رفتم یه میکروفون ارزون خریدم و شروع کردم ضبط کردن. اوضاع بهتر شد. با یه دنگ و فنگی تو تقریباً یک ماه یه کتاب رو ضبط، ادیت و تحویل برادرم دادم. گفتم اگه دوست داری بذار تو سایتت. اونم خوشش اومد و گذاشت. گذشت و 3-4 ماه مونده بود به پایان دوران سربازی من. من افتادم تو خط اینکه تو این چند ماه آخر سربازی ببینم چی کار میتونم بکنم که سربازیم تموم شد سرم به کار گرم بشه و یللی تللی نکنم. اون زمانا به بورد گیم علاقه خاصی پیدا کرده بودم و گفتم برم ببینم میتونم بورد گیم طراحی کنم و بفروشم. بورد گیم منظورم بازی‌های رومیزیه، مثل راز جنگل قدیمی، مثل مونوپولی، استوجیت، کد نیمز و بازی‌های دیگه. بین دوستام شروع کردم گشتن و پدرام یکی از دوستام مثل من علاقه داشت بتونه این کارو بکنه. شروع کردیم با هم تایم گذاشتن و اطلاعات جمع کردن روی این موضوع. اون زمانا من دیگه پادکست گوش کنه حرفه‌ای شده بودم. هدفون بلوتوث گرفته بودم و کل تایمای خالیمو پادکست گوش میدادم. پدرام رو هم به ناوکست معتاد کردم. خیلی خوشش اومده بود. بعد چند هفته این دفعه اون یه سری پادکست جدید به من معرفی کرد. رفته بودیم بورد گیم طراحی کنیم، بیشتر داشتیم در مورد پادکست حرف می‌زدیم. با پدرام افتاد تو سرمون که پادکست درست کنیم، اما می‌دونستم این داستان درآمدی برای من تا مدت‌ها نخواهد داشت. دنبال پیدا کردن کار و علاقه‌ام بودم و یک ماه دیگه مونده بود تا سربازیم تموم بشه. شروع کردم طراحی سایت یاد گرفتن و کنار داداشم روی سایت چهارراه کامپیوتر کار کردن. کامپیوتر همیشه یه بخشی از زندگی من بوده و دوستش داشتم. گفتم توش کار میکنم و یاد میگیرم و میرم جلو. درگیر کار کردن و یاد گرفتن طراحی سایت و سئو شدم که سربازیم تموم شد و کمترم با پدرام میتونستیم وقت بذاریم رو طراحی بورد گیم. در کنارش چند نفری از اردشیر پرسیده بودن چجوری کتابتو صوتی کردی؟ اونم گفته بود برادرم صوتی کرده و اونا هم گفتن میخوان کتابشون رو صوتی کنن. تو این هاگیر واگیر دنبال میکروفونم بودم. پولم نداشتم میکروفون و کارت صدای خوب بخرم. یه روز با دوستم افشین هم صحبت شدم و از اوضاع و کارام گفتم. گفتم دنبال میکروفونم، نمیدونم تو این گرونی چی کار باید بکنم. تو بهبهه گرون شدن دلار هم بود. از 3 تومن رسیده بود به 18 تومن. گفت ببین، من چند وقت پیش میخواستم یه برنامه رادیویی تور ضبط کنم، رفتم میکروفون و کارت صدای حرفه‌ای خریدم، اما اون پروژه کنسل شد. بیا بگیر فعلا استفاده کن تا من لازمم شد ازت میگیرم. همیشه دعاش میکنم بابت این لطفی که بهم کرد. با پدرام هم اوضاع جوری شده بود که میدونستیم طراحی و ساخت بورد گیم با شرایط ما برامون پولساز نخواهد بود. به خاطر همین بیخیال بورد گیم شدیم، ولی جلسه گذاشتنه برامون عادت شده بود و بازم تایم میذاشتیم و راجع به چیزهای مختلف از جمله پادکست حرف میزدیم. این کار ذهنمون رو باز میکرد. من به شدت عاشق علی بندری شده بودم. دیوونه پادکست بودم و انگار مدیایی که مورد علاقم بود رو پیدا کرده بودم. رسانه‌ای که میتونستم همزمان بهش گوش بدم و کارامو انجام بدم. توی یکی از اپیزودهای چنل بی علی بندری گفتش که میخواد اجرای زنده بذاره و ثبت نامش هم چند روز دیگه است. برنامه‌مو هماهنگ کردم که برسم به تایم ثبت نام، ولی یادم رفت. نرسیدم ثبت نام کنم و 2 ساعت از ساعت ثبت نام گذشته بود. رفتم ثبت نام کنم، دیدم بلیتاش تموم شده. اجرای زنده‌ام رایگان بود، یه چیزی که تو ایران خیلی عرف نیست. گفتم از دستم پرید دیگه. چند وقت بعد متوجه شدم یه سری بلیت اضافه کردن و 3 روز قبل برنامه قرار دوباره توی سایت قرار بدن تا کسایی که جاموندن هم بتونن برن این بلیت ها رو بگیرن. اینو که شنیدم گفتم مرسی علی بندری که منو دعوت کردی. 500 تا آلارم گذاشتم تا سر ثانیه وارد بشم و بلیتمو بخرم. کل کارامو اون روز کنسل کردم و از نیم ساعت قبل ساعت ثبت نام صفحه خرید بلیت رو رفرش میکردم. تازه نه با یه اکانت و اینترنت، با 2 تا اکانت و 2 تا اینترنت مختلف که اگه یک کدوم به مشکل خورد با اون یکی برم تو و حتما بخرم. سر ساعت صفحش باز شد و من با اکانت اول بلیت رو به اسم خودم گرفتم. گفتم واسه دوستم پدرامم بگیرم که تنها نباشم و با اون یکی اکانتم واسه اون گرفتم. و این داستان کمتر از 1 دقیقه طول کشید. تو پوست خودم نمی گنجیدم. همون لحظه بلیتاشم پرینت گرفتم و آماده گذاشتم کنار که 3 روز دیگه قراره برم اجرای زنده ی علی بندری. با کلی خوشحالی به همه گفتم و به پدرامم گفتم تایم تو خالی کن بریم. اونم گفت باشه. روز بعد در حال کار بودم یهو دیدم از اون سایتی که بلیت رو خریدم اسمس اومده و نوشته با عرض پوزش به خاطر حجم عظیم درخواست‌ها در لحظه باز شدن ثبت نام سایت ما به مشکل خورد و خیلی بیشتر از ظرفیت ثبت نام انجام شده و بلیت شما هم جز به ظرفیتی که در نظر نگرفته بودیم هست و باید اعلام کنیم که متاسفانه بلیت شما باطل شده. یهو دان شدم. فوش بود که تو سرم به زمین و زمان و هاست و سرور و همه چیز اون سایت میدادم. زنگ پدرام زدم بگم بلیت من باطل شده. گفت اسمس واسه اونم رفته. و خودم گفته بودم به پدرام میگم نیاد، من به جاش میرم. دیدم کورسوی امیدم هم سرابی بیش نبوده. با خودم گفتم نمیشه که بابا، علی بندری اصلا این بلیت های رزرو رو واسه من باز کرد. نمیشه که من نرم. بلیتم هم چاپ کردم. اسمس رو پاک میکنم، پا میشم میرم اونجا. یه نفرم دیگه اون گوشه کنارا جام میدن. نهایتا ته سالن وای میستم. دیگه در بدترین حالت اگه نشد برم تو برمیگردم خونه. جالبیش هم این بود که فاصله خونه ما تا محل اجرا پیاده کمتر از 10 دقیقه بود که بازم دلیلی بر این موضوع بود که من باید میرفتم این اجرا. روز اجرا رسید و من از سر کار زودتر برگشتم خونه. گفته بودن 3 اونجا باشیم، من 2.5 خودم رسوندم اونجا. بلیط هم دستم آماده واسه ورود به سالن اجرا. وارد که شدم بلیطمو دیدن گفتن آقا شما بلیطاتون از این رزرویا بوده، باید برید پای میز رزرو مشخصاتتون رو بدید تا ببینیم جا برای شما خالی میشه یا نه. رفتم پای میز رزرو و اسممو گفتم. آقایی که اونجا بود گفت آقا شما اسمتون ثبت نشده. گفتم یعنی چی ثبت نشده آقا، من بلیط دارم. گفت به شما اس ام اس نیومده که بلیطتون کنسل شده؟ گفتم اینجور اسمسی که میگی تو گوشی من نیست، بیا ببین، بیا خودت ببین ببین. گفت آقا متاسفانه شما اسمتون تو لیست نیست، ما نمیتونیم پذیرای شما باشیم. گفتم یعنی چی آقا، میدونی من از کجا اومدم؟ حالا از خونمون تا اونجا پیاده 10 دقیقه فاصله بود. گفت من عذر میخوام ازتون، ولی تقصیر ما نیست، سیستم ثبت نام به مشکل خورده و به همه هم اسمس زده شده، نمیدونم چرا به دست شما نرسیده. منم چون میدونستم چه خبره خیلی سلیته بازی در نیاوردم و گفتم خب راهی نداره که من بتونم برم تو. امروز خیلی دوست داشتم باشم و اجرای زنده رو ببینم. گفت تنها راهش اینه که منتظر باشید ببینید سالن پر میشه یا نه، ممکنه تک و توک نیان و جا باشه بتونید برید تو، فقط باید تا آخرین لحظه صبر کنید. گفتم باشه صبر میکنم. رفتم یه خورده اونورتر به حالت گربه شرک مظلومانه وایسادم و هی نگاه میکردم به اون مسئولش و منتظر بودم بگه آقا سرویس کردی ما رو، بیا برو تو. هی نگاه میکردم، هی مظلومتر میشدم. چند دقیقه گذشت دیدم نه خیر، فقط من زرنگشون نیستم. همین جوری میومدن و همون بهونه‌های منو میآوردن. با چند تایشون هم صحبت کردم، دیدم بله همدردیم، ندید گرفتیم اسمس رو. تقریبا 2 ساعت اونجا منتظر وایسادم تا همه کسایی که بلیت داشتن رفتن تو. نزدیک 100 نفر هم با شرایط من اونجا بودن. شروع کردن به خوندن اسمای ما که ما هم بریم تو. دعا دعا میکردم زودتر بخونه و جا باشه برام. اسممو خوندن و بدو رفتم تو. رفتم تو سالن و آخرای سالن رو صندلی‌های اصلی جای گیرم اومد و نشستم. بعد دیدم که تیم برگزاری برای اینکه اونایی که منتظر موندن هم بتونن بیان تو، صندلی آوردن و اضافه کردن تا همه بتونن بیان توی سالن. خیلی خوشحال بودم که ناامید نشده بودم و اومده بودم. اجرا شروع شد و علی بندری یه خورده صحبت کرد و قصه رو شروع کرد. اپیزود نخبه‌های عزولانی. چون اجرا طولانی بود، بینش یه آنتراک و پذیرایی هم داشتن. اکثرا میخواستن برن بیرون و هوا بخورن و پذیراییشن. من برخلاف جهتشون میرفتم به سمت جلو سالن تا بتونم با علی بندری صحبت کنم. رفتم جلو، بالاخره علی رو دیدم و یه صحبت خیلی کوتاه باش کردم و یه عکس گرفتیم و گفت اگه اجازه بدی آخر برنامه صحبت کنیم تا اونم یه استراحتی بکنه. گفتم چشم و برگشتم عقب. البته آدمای مثل من کم نبودن و بنده خدا نرسید استراحت بکنه و مدام داشت با همه عکس میگرفت. تیکه دوم برنامه شروع شد و همه لذت بردن. داستان که تموم شد گفتن که اجرای زنده تموم شده و یه بخشی هست برای پرسش و پاسخ. منم موندم که اگه تونستم یه سری سوال در مورد ساخت پادکست بپرسم. این وسطا تا مردم برن بیرون من امید صدیق‌فر رو دیدم، کسی که بخش تدوین پادکست های چنل بی و بی پلاس با اون هستش. رفتم سمتش و شروع کردیم با هم صحبت کردن و خوشو بش. خیلی بامرام بود. بهش گفتم میخوام پادکست بسازم و میتونم یه راه ارتباطی داشته باشم باهاش ازش سوال بپرسم. ایمیلشو بهم داد. بعد از اینکه جمعیت اصلی رفتن و یه سری برای پرسش و پاسخ مونده بودن، من رفتم وسط سالن روبروی علی بندری نشستم. بخش پرسش و پاسخ شروع شد و از سوالای بقیه خیلی چیزا یاد گرفتم و دیدم بحثای مربوط به چگونگی پابلش کردن پادکست جاش اینجا نیست. بحثایی که داشت مطرح میشد خیلی سنگین تر از اصول اولیه پادکستینگ بود. همه سوال میپرسیدن و علی هم خیلی خوب جوابشون رو میداد و کلی چیز یاد گرفتم. حتی یه سری میگفتن چرا این اجرا رایگان بود، باید پول میگرفتی. علی بندری هم گفت تا چنل بی کار میکنه اجراهای زنده چنل بی رایگان و برای عموم آزاده. جالب بود برام این موضوع و تا اینجا شیفته شخصیتش شده بودم. دوباره نوبت سوال پرسیدن شد و جلو سالن سمت راست یه آقای دستش رو بلند کرد و میکروفون رو بردن دادن بهش. پشتش به من بود و اصلا نمیتونستم صورتش رو ببینم. بلند شد وایساد و شروع کرد تشکر کردن از علی بندری. من همزمان هم اون آقا رو و هم علی بندری رو زیر نظر داشتم. یهو یه اتفاق عجیب افتاد. علی سرش رو انداخت پایین. جا خوردم. تو دلم بهش میگفتم علی داره باهات حرف میزنه، نگاش کن، زشته، خجالت بکش، داره ازت تشکر میکنه، تو سرت رو انداختی پایین؟ گور گرفته بودم و کم کم داشت نظرم نسبت بهش عوض می شد. اصلا نمی شنیدم اون آقا چی می گفت. همش تو فکر خودم بودم که علی بندری بهش نمی خوره اینجوری برخورد بکنه، خیلی زشته کارش. بعد دیدم علی سرش آورد بالا و چشاش از شدت اشک ریختن قرمز بود. آچمز شده بودم، نمی دونستم چه خبره. منگ بودم. گفتم یعنی چی؟ چه خبره اینجا؟ چرا من نمی فهمم؟ دقتمو بیشتر کردم و به حرفای اون آقا گوش دادم. داشت از تجربیاتی که در حین گوش دادن اپیزودهای چنل بی و بی پلاس میشنید میگفت. هنوز نمیفهمیدم علی بندری چرا این کارو کرده و داره اشک میریزه. آخرای صحبتشون آقا گفت: علی بندری عزیز، تو یه دریچه جدید از تجسم رو برای ما نابیناها باز کردی. دلم هوری ریخت، چشام خیس شد. تازه فهمیده بودم چه خبره، چرا علی بندری سرشو انداخته بود پایین و گریه میکرد، چرا اون آقا واسش مهم نبود که علی سرشو انداخته و چرا وقتی علی سرشو آورد بالا چشاش قرمز بود. حس بی نظیری بود. خودم جای علی گذاشتم و دیدم چقدر این تعریف حس خوبی داره. خیلی دوست داشتم من بتونم یه اینجور کاری بکنم، کاری بکنم که همه مردم بتونن ازش استفاده کنن، هم نابیناها، هم ناشنواها، هم همه مردم. این داستان وقتی تشدید شد که بعد مراسم دیدم اون آقای روشندل سختشه که تنهایی از سالن بیاد بیرون. رفتم باهاش هم صحبت شدم و تا جایی که بتونه تاکسی بگیره همراهیش کردم و دیدم یه پادکست چه تأثیر عمیقی روی اون آقا داشته. 5 اردیبهشت 98 جلوی سالن اجرای زنده چنل بی با خودم گفتم که من باید یه پادکست داشته باشم. با انرژی عجیب غریب از اونجا اومدم بیرون و رفتم خونه. همون شب شروع کردم به گشتن که برای انتشار پادکست چی کار باید بکنم. یه سری چیزا میدونستم ولی تکمیل نبود. گشتم و یه سری چیزا فهمیدم اما نمیدونستم چه موضوعی باید انتخاب کنم. با اردشیر صحبت کردم و قرار شد فعلا با موضوع کامپیوتر یه پادکست بسازیم تا فوت و فنش رو یاد بگیرم و تجربه‌ام بره بالاتر و دستم بیاد چی کارا باید بکنم. بعد که موضوعمو پیدا کردم پادکست خودم رو راه بندازم. نشستیم فکر کردیم و یه سری کارا کردیم و اولین اپیزود چهارراه کامپیوتر رو تو تاریخ 7 خرداد 98 تقریبا یک ماه بعد از اجرای زنده منتشر کردیم. 2-3 اپیزود و کارای ضبط و ادیتش رو انجام داده بودم و دستم اومده بود چه خبره و باید چی کار بکنم. پادکست های دیگه هم گوش داده بودم و سعی کردم باهاشون ارتباط بگیرم. تو این مدت هم همش بگه این بودم که من چه موضوعی دوست دارم، چه موضوعیه که دلم براش میره. تو حین گشتنا من یه فیلم قدیمی رو دوباره دیدم. فیلم 1001 شب یا عربیان نایت که سال 2000 ساخته شده بود. همون اوایل فیلم یه آقای قصه گویی به دختر شخصیت اصلی قصه میگه آدم ها به قصه ها احتیاج دارن، حتی بیشتر از نان و آب. قصه ها به ما میگن چطوری زندگی کنیم و چرا. این جمله خیلی به دل من نشست. البته که کلن همون فیلم رو خیلی دوست داشتم. از روی علاقه من به اون فیلم گفتم مشخص شد. شروع میکنم قصه های 1001 شب رو روایت کردن. رفتم کتابش رو خریدم و گفتم میام به زبون خودم مینویسم و میرم جلو. نشستم به خوندن کتاب و به کمک مامانم 15-20 قصه اولش رو بازنویسی کردیم و رفتیم جلوتر. دیدم که ای بابا این قصه ها چرا هی پرت و پلاتر میشه؟ تازه اون کشش فیلم و قصه های اول کتاب رو هم نداره. این کتاب منی که دارم میخونمش رو داره دفع میکنه. چطوری من باهاش مخاطب رو جذب کنم؟ پدرام دوستم هم میدونست من میخوام قصه 1001 شب رو پادکست کنم. یه روز بهم پیغام داد گفت این پادکست رو دیدی؟ پادکست چی بود؟ قصه های 1001 شب. گفتم زرشک، یکی قبل من رفته تو کارش، پس این یه نشونه است که نباید این سمتی برم. موضوع من این نیست. بی خیال 1001 شب شدم ولی به نظرم ایده پشتش خیلی قشنگ بود. تو اینستاگرام داشتم تولد مونیکا یکی از اقواممون رو بهش تبریک میگفتم که حال و احوال کردیم و پرسید در چه حالی و گفتم اینجوری و دنبال موضوع پادکستم و به 1001 شب رسیدم، بعد دیدم اینجوری و بی خیالش شدم و این حرفا. یهو برگشت گفت خب چرا 1001 شب خودتو نمیگی؟ رفتم تو فکر گفتم بدم نیستا، 1001 شب خودمو میگم با قصه های جدید، قصه هایی که هر کی اولشو گوش کرد اونقدر جذاب باشه که تا آخرش کشیده بشه و گوش کنه. افتادم تو کارش. گفتم من قرار 1001 شب خودمو بگم، فقط یه مشکل کوچولویی که دارم نمیدونم قصه از کجا بیارم. توی صحبتام با پدرام و اردشیر و پانتا و خیلی های دیگه به یه نتیجه هایی رسیدم. با پدرام همچنان وقت میذاشتیم و صحبت میکردیم و اونم گفت دوست داره پادکست بسازه و پایست یه موضوع پیدا کنیم و شروع کنیم. از یه کلاسی من تجربه این رو داشتم که قصه زندگی آدمهای مختلف رو بشنوم. همیشه دوست داشتم جزئیات بیشتری از اون قصه ها بدونم. همیشه همین قصه ها تجربیات خوبی توش بود. تجربیاتی که میتونستیم بشنویمشون و ما هم ازش یاد بگیریم و دیگه دوباره تجربهشون نکنیم. با پدرام به این نتیجه رسیدیم که خیلی جذاب میشه اگه تجربیات این آدمای مختلف رو تو قالب قصه زندگیشون روایت کنیم. تو ذهنمون دنبال این بودیم که خب چه اسمی بذاریم برای پادکست؟ گفتیم ما 2 چیز برای پادکست لازم داریم. 1 یه اسم جذاب، 2 یه توضیح آسانسوری عالی. منظورم از توضیح آسانسوری یه توضیح خیلی کوتاهه که تو فاصله سوار شدن تا پیاده شدن از آسانسور بتونی بگی و طرف مقابل اصل ماجرا رو فهمیده باشه. یادم نیست دقیق چه جوری ولی گفتیم خب ما چیکار میکنیم؟ گفتیم قصه تعریف میکنیم. روایتگر قصه زندگی بقیه قراره بشیم. بعد گفتیم خب کی روایت میکنه؟ راوی. با همین صحبت ها یه اسم خوب پیدا کردیم. تا راوی رو شنیدم فهمیدم این همون اسمیه که میخوام. من میخواستم راوی قصه زندگی آدم ها باشم. پس چه عالی که اسم پادکست هم راوی باشه. گشتیم تو شبکه‌های اجتماعی و پادکست‌ها و هر جایی که به ذهنمون میرسید که آیا کسی این اسم رو قبلاً ثبت کرده یا نه. نمیخواستم مثل هزار و یک شب بشه و دیدم که خدا رو شکر خالیه. اسم رو انتخاب کردیم و حساب‌های شبکه‌های اجتماعیش هم ساختم تا کسی یهو نگیرتش. توضیح آسانسوریمون مونده بود. گفتیم خب ما قراره چه جور قصه‌هایی رو بگیم؟ به این تفاهم رسیدیم که قصه‌های معمولی نیستن. قصه هایی هن که یه اتفاقای جالبی توشون افتاده و یه جورایی مسیرشون عوض شده. با این مضمون نزدیک 2 هفته هی نوشتیم و پاک کردیم. اونقدر نوشتیم تا رسیدیم به این جمله. ما راوی قصه زندگی آدمایی هستیم که یه چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. همه ی اون خصوصیاتی که میخواستیم رو داشت. حالا که اسم و توضیح آسانسوری مشخص بود، گفتیم ببینیم چه آدمایی رو میشناسیم که قصه هاشون این خصوصیات رو داره. تا این حرف رو زدیم قصه 2 نفر اومد تو ذهنم. برزو و نیما. حدودی قصه جفتشون رو میدونستم ولی جذاب بود برام که جزئیات بیشتری ازشون بدونم. با پدرام هماهنگ کردیم و قرار شد دوتایی با برزو مصاحبه کنیم و قصه شو ازش بکشیم بیرون. با خودمونم فکر کردیم که آقا ممکنه این افراد نخوان اسم مشخصاتشون پخش بشه. واسه همین از اسم مستعار استفاده میکنیم. گفتیم حتی قصه رو قبل انتشار براشون میفرستیم که بخونن، اگه ایرادی داره بگن تا مشکلی نداشته باشه. چون ما نمیخواستیم صدمه‌ای به زندگیشون بزنیم. ما میخواستیم از درسایی که تو زندگیشون گرفتن بقیه هم استفاده کنن. با برزو قصه اول هماهنگ کردیم و نزدیک 4 ساعت نشستیم حرف زدیم و با جزئیات قصه‌ش رو شنیدیم. من شروع کردم از روی وایس هایی که ضبط کرده بودم به نوشتن قصه و کلی تو سر و کله خودم زدم تا متن آماده شد. رفتم قصه رو ضبط و ادیت کردم و شد یه نسخه 18 دقیقه‌ای. به واسطه میکروفون و کارت صدایی که افشین بهم داده بود و کتاب صوتیایی که خونده بودم و ادیت کرده بودم و پادکست چهارای کامپیوتر، دستم اومده بود چه جوری باید این کارا رو انجام بدم و سر تولید اولین قسمت پادکست دردسر زیادی نداشتم. به امید صدیق‌فر که ایمیلش رو گرفته بودم ایمیل زدم و داستان رو گفتم و ازش خواستم فایل رو گوش بده و راهنماییم کنه. امید شمارش رو فرستاد که زنگش بزنم. باهاش هماهنگ کردم و اونم گوش داد و وقتی زنگش زدم خیلی با حوصله جز به جز نقاط قوت و ضعف رو بهم گفت. یعنی واقعا آدم به مهربونی و با حوصلگی امید صدیق‌فر ندیدم. اینم بگم، من آدمی بودم که یا یه کاری رو انجام نمیدادم یا اگه انجام میدادم تکرارش نمیکردم. شما فکر کنید من تو دوران تحصیلم برگه امتحان رو که مینوشتم بر نمیگشتم ببینم مشکلی داره یا نه. رد میشدم و میرفتم. حالا میخواد همش اشتباه باشه، میخواد همش درست باشه. نتیجه صحبت من با امید این شد که سخت ترین کار زندگیم رو بکنم. کاری که واقعا برای انجامش مقاومت داشتم. برگشتم و وایس ها رو گوش دادم و قصه رو از نو نوشتم. نتیجه زمین تا آسمون متفاوت بود. خودم باهاش غریب بودم ولی هر کسی از دوستان میشنید میگفت خیلی نسبت به نسخه قبلی بهتر شده. امید صدیق‌فر کمکم کرد که قالب اصلی راوی رو پیدا کنم و به یه استانداردی برسونمش. باز هم ازش تشکر میکنم. دمت گرم امید جان. پدرام خیلی تو این مسیر کمکم کرد و قرار بود کار رو با هم جلو ببریم، اما هم مشغله های زیادی تو اون بازه زمانی براش پیش اومد، هم فهمید که این موضوع اون موضوعی نیستش که مثل من بهش علاقه داشته باشه. واسه همین بعد مصاحبه اپیزود اول قرار گذاشتیم که پدرام تو تیم راوی نباشه و من تنها ببرمش جلو. اپیزود اول رو منتشر کردم و به همه دوستا و آشناهام گفتم گوش کنن. فکر کنم تو روزا و ماهای اول زیر 100 نفر هر اپیزود رو شنیدن. میدونستم که نباید کوتاه بیام. هر کسی به ام فیدبک میداد بخش مثبتش رو تو ذهنم بزرگ میکردم تا انرژی بگیرم. اما کافی نبود. خیلی دوست داشتم راوی بیشتر شنیده بشه. از یه طرفم خیلی دوست داشتم علی بندری بشنوه و نظرش رو در مورد راوی بدونم. چند روزی از انتشار اپیزود دوم گذشته بود و بازخوردها واقعا اون چیزی نبود که انتظار داشتم. با خودم میگفتم من این همه جون کندم، اگه کسی خوشش نمیاد و به درد نمیخوره خب چرا وقت بذارم تولید کنم؟ واقعا برام راحت نبود تولید یه اپیزود. به جرأت میگم برای هر اپیزود بالای 200 ساعت وقت گذاشته بودم، ولی نتیجه چیزی نبود که میخواستم. داشتم این حرفا رو با خودم میگفتم و تو توییتر گشت قبل از خوابم رو میزدم که دیدم نوتیف اومد که چنل بی به هم پیغام داده. غرغر کردن و خواب که از سرم پرید هیچی، تا چند ساعتم رو آسمونا بودم. پیغام رو باز کردم و دیدم علی خودشو معرفی کرده و گفته من هر دوتا اپیزود رو شنیدم و خیلی کیف کردم. امیدوارم با قدرت و انگیزه ادامه بدین. همین یه پیغام کافی بود واسه اینکه کل خستگی منو بشوره و ببره و یه عالمه انرژی تو وجودم تزریق کنه. اصلاً باورم نمیشد. یه جور عجیبی رو ابرا بودم. نمیدونستم باید چی جواب بدم. گفتم میخوابم فردا جوابشو میدم. صبح روز بعد چشامو هنوز وا نکرده بودم. گوشیمو برداشتم رفتم تو توییتر ببینم خواب ندیده باشم. دیدم نه، پیغام سر جاشه. قبل از اینکه به علی جواب بدم به امید صدیق فر پیغام دادم و ازش تشکر کردم که امید دمت گرم، مرسی که راوی رو به علی معرفی کردی. امید گفت من به علی چیزی نگفتم، حتما خودش پیدا کرده. و من بیشتر خوشحال شدم. اگه دوست دارید بدونید علی چجوری راوی رو پیدا کرده و گوش داده و یه خورده بیشتر باهاش آشنا بشید و صداشو بشنوید، تو ادامه اپیزود با من همراه باشید. و این شد آغاز دوستی دورادور من با علی بندری عزیز. پر انرژی گشتم دنبال قصه و یه عالمه اتفاقای دیگه افتاد که اگه خواستید بعداً در موردش میگم. اما این اپیزود چون یه جورایی دارم در مورد کسایی که تاثیرگذار تو شکل گیری و بهبود راوی بودن میگم، باید به بردیا برجسته نژاد هم اشاره کنم. بردیا سازنده پادکست آلبوم هستش که من واقعاً عاشق پادکستشم. بعد انتشار اپیزود سوم راوی به واسطه آشنایی که با بردیای عزیز تو روز پادکست پیدا کرده بودم، تونستم نظر اون رو هم در مورد اپیزودهای راوی بشنوم و از بردیا تونستم یه سری نکات در مورد داستان نویسی راوی یاد بگیرم و استفاده کنم که اپیزودها جذابتر بشه. توضیحاتی که به هم داد باعث شد بتونم از لحاظ کششی قصه ها رو قوی تر کنم. بعد این داستانا راوی ادامه داشت تا الان و ادامه داره تا هر وقتی که خدا بخواد و شما گوش بدید. اینم از قصه راوی. من فکر میکنم اگه همه این اتفاقا با این پیوستگی که گفتم و احتمالاً وسطش یه سری چیزا رو جا انداختم رخ نمیداد، من الان باهاتون صحبت نمیکردم. شاید اگه مادرم منو تشویق نمیکرد که برم صدا سازی رو صدام کار کنم، اگه پدرم حمایتم نمیکرد، اگه پانتا مدام بهم روحیه نمیداد، اگه اردشیر کمکم نمیکرد، اگه سربازی نمیرفتم و تایمم خالی نمیشد، اگه افشین میکروفون و کارت صداشو بهم نمیداد، اگه اجرای زنده نمیرفتم، اگه علی بندری تو صحبت با اون دوست عزیز روشندل گریه نمیکرد، اگه مونیکا نمیگفت هزار و یک شب خودتو بگو، اگه با پدرام ایده پردازی نمیکردیم، اگه هزار تا چیز دیگه اتفاق نمی افتاد، من الان با راوی پیشتون نبودم. خیلی دوست داشتم بتونم توی یه موقعیتی از آدمایی که حمایتم کردن تا راوی تولید بشه قدردانی کنم. تک تک کسایی که اسم بردم و کسایی که اسم نبردم و مهمتر از همه شما شنونده هایی که وقت گذاشتید راوی رو گوش دادید و حمایتم کردید. از تک تکتون ممنونم. به واسطه راوی خیلی دوست جدید حمایتگر پیدا کردم. کسایی که بعد هر اپیزود به هم پیغام میدن و انرژیاشون رو برام میفرستن و منم واسه ادامه راوی شارژ میشم. قدردان محبت تک تکتونم. هم کسایی که اسم بردم، هم کسایی که اسم نبردم. نفستون گرم. قصه راوی تموم شد. اما این اپیزود هنوز تموم نشده.
اولین قسمتی که از پادکست راوی گوش دادم اپیزود اول بودش، یعنی برزو، و واقعا عمیقا تحت تاثیر قرارم داد. یعنی خیلی دوستش داشتم و خیلی برام سخته بگم چه حسی داشتم، فقط میدونم که خیلی روم تاثیر گذاشت که به یه دید دیگه به مسائل نگاه کنم. اپیزود محبوبم از بین کل اپیزودهایی که تا حالا منتشر شده اپیزود وعید رجبلوئه. خیلی دوست داشتم این اپیزودو و واقعا به نظرم داستان شنیدنی بود و تا الان برام خاص‌ترین بوده از بین قسمت‌های منتشر شده. و راستش خوشبختانه کسایی که بهشون پادکست راوی رو معرفی کردم خیلی دوستش داشتن و تقریبا همشون الان طرفدارای پراپاقرص پادکست راوی هستن.
ممنون از محبتتون، مطمئنن نوع معرفی شما هم تأثیر داشته. دمتون گرم حسابی.
دیدی سر زوب اومد با شادی و شوق اومد، زاری نکنه ای دل، شیبت نکنه ای دل، این لحظه ی دیداری پایان شب تاری، خوبا نکنه ای دل، بلبا نکنه ای دل.
سلام، وقتتون بخیر. میشه گفتش که من وقتی از سالیان دور با پادکست آشنا شدم و بیشتر پادکست های خارجی گوش میکردم، واقعا فکر نمیکردم که ایرانی های هم باشن که پادکست های به این خوبی شنیدنی تهیه کنم، واقعا نمیدونستم. و من توی اینستاگرام حقیقت یه فرد فرهیخته ای رو دنبال میکردم، ایشون گفتن که آره مثلا نفسار کست باکس رو دانلود کنید که مطالب خوبی میتونه ازش برداشت کنید، و من نفسای کستباکس رو دانلود کردم. جالبش اینه که میشه گفت انجاز اولین پادکست هایی بود که برای من توی کستباکس بالا اومد، فارسی ها. و نمیدونم، من راویو دیدم یاد صندلی داغ افتادم و خیلی جذبش شدم و دوست داشتم حالا یه موردش رو بشنم، و وقتی فهمیدم داستان واقعیه بیشتر جذبش شدم. و وقتی هم صدای سنگ یعنی شما رو گوش کردم، نمیشه گفتش که راوی آغازگر راه من به پادکست.
ممنون از محبتتون و دم اون فرد فرهیخته ای که گفته بود نرم افزار کست باکس رو دانلود کنید، و کست باکس که ما رو بهتون معرفی هم کرد گرم.
من اصلا نمیدونستم پادکست چیه. راوی بود که منو آشنا کرد. خیلی تجربه خوبی و شروع خوبی بود. تولدت مبارک راوی.
ممنون از شما. هی میخوام بگم تولد خودتونم مبارک، بعد میترسم وقتش نباشه.
راوی عزیز، یک سال در کنارمون بودی با صدای دلنشین و حکایت‌های قشنگت. با معرفی تو به دوستان و آشنایان باعث شد اونها هم با پادکست و راوی آشنا بشن و استقبال گرمی بکنن. ممنون که هستی. یک سالگیت مبارک، همیشه باشی.
خیلی 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 متشکرم.
به نام خدا. حقیقت چه تلخ و چه شیرین جذابیت خودشو داره. صداقت، امانت داری مهمترین قسمت یک روایته. داستان زندگی تک تک انسانها بزرگترین درس عبرت یا مشوق و راهنمای زندگی ماست. همه اینها در تک تک قسمت های پادکست راوی هست و باعث میشه باهاشون بخندم، گریه کنم، ضربان قلبم تند بشه یا دست بزنم و داستانشو با شریک زندگیم شریک میشم. و چون برای همه داستان ها احترام زیادی قائلم، حتی برای شخصیت هاشون نمیتونم بگم کدوم داستانشو از همه بیشتر دوست دارم، همشون عالیه. مرسی راوی.
مرسی از شما.
از وقتی که پادکست راوی رو به من معرفی کردن و من شروع کردم به گوش دادنش، خیلی تجربیات رو یاد گرفتم، خیلی چیزا فهمیدم، خیلی چیزا رو تونستم درک کنم به صورت واقعی تر. شاید اگه صدای خود اون شخصیت رو نمیشنیدم، شاید اینقدر خوب داستان توصیف نمی شد، تعریف نمی شد، هیچ وقت نمی تونستم انقدر خوب درک کنم همه چیزو و متوجه بشم. خیلی ممنون از پادکست راوی که انقدر موثره و خیلی خوشحالم که تونستم باهاش آشنا بشم و به هر کسی که معرفی کردم اونم مثل من راضی و خوشحال بود.
بیشتر از شما ما خوشحالیم که شما شنوندمونید. ممنونیم بابت معرفی ما به دوستاتون.
یه ساله که داستان زندگی آدم‌های مختلفی رو توی پادکست راوی شنیدم و برای من که عاشق شنیدن داستان زندگی آدم‌هام خیلی تجربه خوبی بوده. هر بار که اسم جدیدش میاد خیلی خوشحال میشم. حتما تو اولین فرصتم بهش گوش میدم و لذت میبرم. چند وقت پیش به یکی از دوستام که خیلی داستان زندگی جالب و شنیدنی داره پیشنهاد کردم که داستانش رو تعریف بکنه برای پادکست راوی، ولی با وجود همه تلاش ها و اصرار من قبول نکرد. و تازه اونجا بودش که من فهمیدم پشت پیدا کردن سوژه برای هر قسمت از این پادکست چقدر زحمت هست. خلاصه این که ایشالله هزارمین قسمت رو بشنویم. تولدت مبارک.
ایشالله ایشالله. خیلی ممنون. آره دیگه خداییش این بخشش خیلی سخته و زمان بر. همون جوری که متوجه شدید من ارادت خاصی به علی بندری عزیز دارم. به نظر من هر کسی که به زبان فارسی پادکست گوش میده یه جوری به علی بندری وصله. مثل جشن تولد که میگیریم و مهمونایی که دوست داریم رو دعوت میکنیم، منم دوست داشتم تو یک سالگی راوی علاوه بر شما که ازتون خواستم صداتون رو بفرستید، علی بندری هم حضور داشته باشه. به همین خاطر دعوتش کردم و اونم منت سر من گذاشت و قبول کرد که تو این اپیزود باشه. یه کوچولو گپ و گفت کردیم و داستان اجرای زنده شو براش تعریف کردم و داستان راوی رو گفتم و اینکه چه تأثیری داشته و چند تا سوال ازش پرسیدم که توی این بخش اون مصاحبه رو براتون پخش میکنم. پیشاپیش به خاطر کیفیت صدای مصاحبه عذر میخوام. من سعی کردم بهترین حالت ضبط صدا رو پیش بگیرم و بعدش هم ادیتش کنم. اما اگه هنوز گیر و گوری داره بذارید تقصیر اینترنت و راه دور. ما یه خورده حالا احوال کردیم و از خودمون گفتیم، بعد من شروع کردم به یه سری سوال پرسیدن که اونا رو تو این بخش میشنوید.
یه سری سوال ریز از خودت. چند سالته؟ کارت چیه؟ کجا زندگی میکنی؟
من کارم اینه که پادکست سازم. در اسلو نروژ زندگی میکنم و دیگه تقریبا 40 سالم دیگه به زودی.
اون یه کار دیگه چی؟ اونو نمیگی؟
اون یه کار دیگه هم اینی که کار نفت و گازم در واقع. ولی
یعنی مهندس محسوب میشه چی؟
آره،
یه چیز
کار
این
کار مهندسیه.
کار مهندسیه. توی اسلو از نروژ درست؟
آره اسلو نروژ.
آب و هواش چجوریه؟
عالی. همیشه بهاری.
جدا؟
نه آب و هواش خوب نیست واقعا.
خب چی شد دلت خواست پادکست بسازی؟
من داستانایی که میخوندم رو، گزارشایی رو که میخوندم تعریف میکردم همیشه برای آدمایی که دور و برم بودن. ایران که بودیم کتابی که میخوندم برای دوستام تعریف میکردم. مثلا این کار رو سالیان سالی که دارم میکنم، یه چیزی رو که میخونم ورودیم خیلی زیاده، خیلی چیزای زیادی میخونم و میبینم و اینا. ورودی اطلاعاتم خیلی زیاد بود و خروجیم هم خیلی زیاد بود، به خاطر اینکه اصلا یه راه این که اینا رو سفت کنم واسه خودم، تهنشینش کنم، این بود که اینا رو تعریف کنم و از هر فرصتی استفاده میکردم تعریف میکردم و با تعریف کردن انگار اینو یه بار که رد میکردم یه چیزای خوبی ازش میموند. بعد عادت مجله خوندن و گزارش خوندن و این چیزا رو کم کم پیدا کردم و خب شروع کردم اونا رو تعریف کردن، واسه دوستام تعریف کردن، واسه همسرم تعریف کردن و بعد دیگه اینا کم کم توصالشون سر رفت دیگه، چون همش من حرف میزدم، هی مثلا میخوندم تعریف میکردم. اینا هم دیگه آدمای کمی بودن، مثلا ایران خب آدم خیلی دور برم بیشتر، خیلی دور برم زیاد نبود، مجبور بودم بگردم مخاطب تازه پیدا کنم، دیگه افتاد تو خط پادکست.
خیلی عالی. بعد اوایل چقدر شنونده داشتی وقتی پادکست رو شروع کردی و بازخوردان نسبت به اینکه شروع کردی همه اطرافیانت چجوری بود؟
اطرافیان خیلی من معرفی نکردم پادکستو. اطرافیانم خیلی هاشون پادکست رو اصلا دیرتر پیدا کردن. دوستانم و این رو دارم میگم طبیعتاً دیگه. ولی من پادکست رو روی ناملیک منتشر میکردم اول. این اپلیکیشن ها و پادگیر و اینا رو خیلی بلد نبودم. اصلا مطمئنم نبودم که میخوام این کارو ادامه بدم. یک مرداد ماهی در آگستی شروع کرده بودم به کار، گفتم حالا من اینو ریز ریز انجام میدم ببینم چی میشه. بعد تقریبا 4 ماه گذشت تا مثلا 7 تا 6 اپیزود اومد بیرون، من فهمیدم که دارم این کارو میکنم، دوست دارم. اون موقع هم خب نسبیه دیگه همه چی، استقبال به نظرم خیلی خوب بود، منتها استقبالی که اون موقع خوب بود مثلا یه سال بعدش دیگه خیلی کوچیک به نظر میرسید. ولی اون موقع مثلا رو ناملیک که میذاشتیم یادم نیست راستش رو بگم، یادم نیست، ولی مثلا واقعا 300 تا 400 تا شنونده داشت، 300 تا 400 تا پلی داشت و خیلی برای من ارزشمند بود، به خاطر اینکه چشامو میبستم فکر میکردم با من تا حالا مثلا داشتم اینا رو سر میز شام میگفتم واسه 4 نفر که 2 نفرشون هم هی منتظر بودن من تموم کنم قصه رو، الان 400 نفر به میل و رغبت خودشون دارن میدن اینو گوش میدن. 400 نفر و خیلی عدد بزرگی بود به نظرم و هنوزم به نظرم هست. به نظرم پادکستی که 1000 تا شنونده داره خیلی باید به خودش مفتخر باشه. چون 1000 نفر با میل و رغبت، هیچ کدومشون اینطوری نبوده که بگی اینجا نشسته بودن تو یهو شروع کردی صحبت کردن دیگه حالا اینا مجبورن گوش بدن دیگه. رادیو که نیست، سخنرانی که نیست، اینا همه از دو مرحله دست خودشون رد شدن، حتی ممکنه یه سختی رو به جون خریده باشن که بیان گوش بدن ببینن تو داری چی میگی. و خیلی هر و 1000 نفر خیلی زیاد، 1000 نفر نشسته تصور کن، 1000 نفر آدم نشستن شما داری صحبت میکنی. منم از اول واقعا همینطوری نگاه کردم بهش، چون اون 300-400 نفر هم دونه 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 اومده بودن، دست آدم ها رو گرفته بودم آورده بودم و بعد که وقتی که اینو دیدم متوجه شدم که خب به نظر میرسه که من تو این کار خوبم، من تو این کار خوبم و ازش هم چقدر کیف میکنم، انرژی مثبت رو اینا میگیرم، ادامه میدم. ادامه دادم تا 4 و 5 و 6 اپیزود دیگه. از اپیزود 7 فهمیده بودم که دیگه دارم این کارو میکنم.
خیلی عالی. یک ساله که شد چنل وی چه حسی داشتی؟
یک سال خیلی برام عدد مهمی راستش نبود، ولی مثلا مایلستون هم اینطوری بود، اپیزود 10 برام عدد خیلی مهمی بود. اپیزود 10 برام عدد مهمی بود.
چه جوری بود اوزا؟ چه حسی داشتی؟
حس خودم این بود که چون افتاده بود رو ریل، خیلی خوشحال بودم. خیلی خوب، مخاطبش خیلی گسترده نبود ولی بسیار مخاطب با کیفیتی بود، خیلی مخاطب با کیفیتی بود و اینو میفهمیدم از بازخوردهایی که میگرفتم. و از اون طرف هم میگم حتی در اپیزود 10 هنوز اینطوری نشده بود که مثلا کسایی رو که دوستانی رو که دوستانم که بهشون خبر نداده بودم، هنوز بعد از اپیزود 10 و حتی 14-15 اینا هنوز خودشون خبردار نشده بودن، ولی کم کم بعدش به یه جایی رسید که مثلا من یه دوستم اگه بهش نگفته بودم پادکست دارم، کم کم اون متوجه میشد که من پادکست دارم، از اونور میومد میگفت یا تو همچین کاری میکنی. منتها اینا بدتر اتفاق افتاد. اپیزود 10 اپیزودی بود که فکر کنم برای اولین بار ما طولانی هم درست کردیم، پادکست هم بیشتر از 1 ساعت شد. یه خوردم نگران بودم که بابا 1 ساعت واقعا ملت مگه بیکارن بشینن 1 ساعت ببینن ما چی داریم میگیم؟ الان 2 ساعت و نیم هم میدیم، ولی اون موقع مثلا واقعا بیشتر از 60 دقیقه برام خیلی سنگین بود ولی انجام دادیم. ولی یه چیز دیگه ها مهم بود برام که این صفحه یه فکر کنم توی ناملیک بود که اینا رو اینطوری موزاییکی میچید کنار هم، بعد میخواستم یه طوری باشه که وقتی که میری تو صفحه چنل بی تو ناملیک مجبور بشی اسکرول کنی بری پایین، همه چی توی یه دونه چیز جا نشه. فکر میکردم اگه این کارو بکنم دیگه واقعا یه حرکت یه چیزی رو رد کردم و اینطوری هم شد دیگه. 10 برام مهم بود، بعد دیگه 12 مهم شد به خاطر اینکه پادکست سریالی مسترمایند بود. خیلی برام مهم شد. آره خیلی عالی. من قبل از اینکه مسترمایند وقتی گزارشش رو پیدا کردم و تصمیم گرفتم کار کنم، یه ایمیل زدم به بچه‌هایی که بچه ناملیک بودن اون موقع، گفتم که یه جلسه باید بذاریم آماده بشیم برای انتشار بهترین پادکستی که چنل بی تا حالا درست کرده و از این به بعد درست خواهد کرد، از این خفن‌تر نمیاد دیگه، رو دست این نمیاد. بعد مسترمایند بیشترشم تو کشتی ضبط کردم راستش، اینو قبلا هم فکر کنم گفتم. آره اون موقع من رو آب کار میکردم یه مدتی، بعد رو کشتی میکروفون برده بودم با خودم. اونجا مثلا 12 ساعت کار میکنی، شیفت روز داشتیم شیفت بعد از ظهر داشتیم. بعد مثلا من یادم نیست حالا هر شیفتی که بودم توی اون یکی شیفت پادکست ضبط میکردم و بعد همونجا ادیت میکردم. و مسترمایند بیشترش در واقع 5 اپیزودش توی کشتی رو آب درست شد. بعد دیگه سر اپیزود 5 من دیدم که صدام خیلی خسته است. 5 هفته و 6 هفته بود که ما رو آب بودیم و این اثر گذاشته بود رو صدام. بعد دیگه دیدم خیلی اشتباهاتم زیاده، خیلی صدام خسته است و اینا، دیگه متوقف کردم. گفتم برمیگردیم میایم به خشکی شروع میکنیم به انتشار. بعد من 2 تا اپیزود آخرش رو ضبط میکنم.
جالب،
اصلا
نمیدونستم این داستانو. آره، ما خیلی همون قر میزنیم آره اتاقمون آکوستیک نیست، این کارو نمیتونیم بکنیم اون کارو نمیکنیم، روی کشتی ضبط شده. ای بابا چقدر عالی.
همونجا ترجمه شد، همونجا ضبط شد، هم متنش اونجا ترجمه شد، هم همونجا ضبط شد، هم همونجا ادیتش رو انجام میدادم. در واقع کاتاشو میزدم، ادیت نهاییش با من نبود ولی کاتاشو میزدم و همش رو آب بود. میشنوام مسترمند یاد روزای روی کشتی میافتم. خلاص
خیلی خوبه. آره این اتفاقای اپیزود واسه خود ماها یه سری خاطرات خیلی جذاب میشه بعدن.
آره دیدی؟
آره یکی میگه یادش بخیر من با این اپیزود چه خاطراتی داشتم.
آره.
خب یه سوال دیگه، از کی فهمیدی این کار تو، این پادکست ساختن تو داره یه حرکت خیلی بزرگ و جذابی میشه که آدمای مختلف دارن به این دنیا وارد میشن و دنیاشون تغییر پیدا میکنن؟
به عنوان شنونده؟
آره
از کمپین. من یک سال و خورده ای بود تقریبا که پادکست رو شروع کرده بودم که یه کمپین دونیشن گذاشتیم، کمپین حمایت مالی از چنل بی گذاشتیم.
میگی داستانش رو؟ من حدودی میدونم ولی آره. میخوام شنوندم.
آره ببین، یه سری تا اون موقع هزینه های پادکست رو خودم انجام دادم که هزینه به خیلی کمی هم بود دیگه. 6 تا اپیزود اول میکروفونم نداشتم، با موبایل ضبط کرده بودم. اپیزود هفتم که تصمیم گرفتم بخوام کار کنم یه میکروفون خریدم، ولی بعد از یک سال به این نتیجه رسیدم که خب من میخوام که یک سری کارهای دیگری هم بکنم. از جمله میخواستم یه ادیتوری مثلا داشته باشم که کار رو یه خورده حرفه‌ای‌تر ادامه بدم، کار ادیتور. بعد یه سری چیزای دیگه هم بود، یادم نیست مثلا میشد یه چیزای آکوستیک کوچیکی، اون موقع نوشته بودم، الان حضور ذهن ندارم، ولی این کارو می‌خواستم بکنم. و خب اسپانسر و اینا هم که نداشتیم، من می‌خواستم که دونیشن بگیرم. برام مهم بود که ببینم، یه اندازه‌گیری بکنم ببینم و این ارتباطی که بین من و مخاطب هست و به نظر میرسه ارتباط قویه چقدر قویه. چون یاد باشه اون موقع چیزم نداشت، آها هزینه میزبانی هم بود، چون اون موقع میزبان حرفه‌ای هم نداشتیم، رو ناملیک بود فقط، درست آمار نداشتیم، یه آمار پلی داشت ناملیک، اصلا نمیدونستیم اون آمار یعنی چی دقیقا، و من نه اندازه مخاطبمو درست میدونستم نه کیفیت انگیجمنتشو درست میدونستم. میدونستم یه مخاطبی هست و فکر میکنم چند هزار نفری هستن اینا، و حالا این پولم که لازم بود. این کمپین رو گذاشتیم و هدف گذاری کردیم. چند تا از بچه هم خیلی کمک هم کردن. 6 هفته یه کمپین مدت محدودی بود در نوامبر سال 2016. ما آگست 2015 شروع کردیم پادکست رو. من ببخشید تاریخ ها رو میلادی میگم، اینا اینطوری تو ذهنمه. نوامبر 2016، اکتبر نوامبر 2016 یه کمپین مدت محدود 6 هفته ای بعد از اپیزود 13، 14، 15 اون دوره گذاشتیم و خیلی پول جمع شد. خیلی بیشتر، خیلی پول که میگم در واقع خیلی بیشتر از هدف گذاریمون مثلا ارم 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان بود با هزینه هایی که داشتیم. بعد خیلی بیشتر، نزدیک 9 میلیون، نزدیک 10 میلیون تومان جمع شد. ما اون کارهایی که دوست داشتیم بکنیم و تونستیم بکنیم، به اضافه این که تونستیم کارهای دیگه هم بکنیم، از جمله اینکه مثلا سایت رو بندازیم. منتها مهم واقعا عددش نبود، مهم تعداد آدمایی بود که کمک کرده بودن. 100 و خورده نفر آدم اومده بودن پول داده بودن، از مثلا پول کم تا پول زیاد، و این به من نشون داد که خب مخاطب خوبی دارم. من میدونم که بالاخره بیش از 2% آدما کمک نمیکنن، یک تا نهایت 2% آدما کمک میکنن. این به من یک برآوردی میداد از اندازه مخاطب پادکست، و بعدش هم از میزان اعتماد مخاطب پادکست، از اینکه حاضر بیاد پول بده در حالی که پادکست مجانیه، احتیاجی هم نیست که پول بده، مجبورم نیست و داریم میگیم که دینی هم نیست و این حرفا، ولی میاد و پول میده و اینا. این به هم نشون داد که خب ارتباط خیلی سفتی برقراره. و همش هم تو ذهنم بود که با این یه رسانه که اصلا نمیشه بهش گفت، این یه کار کوچیک شخصی فردی یه گوشه دنیا بدون امکانات اینطوری داره درست میشه، اینکه اینقدر آدم اعتماد میکنن این معنی داره. و بعد دیگه از اونجا من فهمیدم که این یه جاهایی داره میره.
خیلی هم عالی. آقا یه چیزی، من تو شبکه‌های اجتماعی راوی همیشه میپرسم که دوست دارید قصه کیو بشنوید. هر بار که میپرسم حداقل یه نفر میگه میشه قصه علی بندری رو بپرسید تعریف کنی؟ بعد من یه بارم بهت گفتم، یه بار بهت گفتم توی توییتر، رو بعد اون موقع دقیقا زمانی بود که اپیزود اصلگرایی رو منتشر کرده بودی و من خودم گوش داده بودم اصلگرایی رو، گفتم خب احتمالاً میگه نه، و وقتی گفتی نه واسم نرمال بود، ولی همچنان مخاطبا از من میخوان که من قصه تو رو تعریف کنم. میخواستم بگم که خودت بهشون بگو هر چی میخوای بگی دیگه. دست مخاطبای راوی.
آره. اولا که لطف داری، مرسی، ولی واقعش اینه که اولا اون چیزایی که شما توی راوی میشنوین اینا داستانای خیلی انگیزه بخشتر از این هر از این خیلی انگیزه بخشتر از زندگی منه. بعدش هم این که هم از نظر دستاورد، هم از نظر چالشایی که بیشترین آدم رو باهاش سر و کله زدن و اینا. حالا بجز اون قصه پادکست اسدگرایی، یعنی بجز اون قصه ای که اصلا اولویت من نیست که مثلا یه کار اینطوری بخوام بکنم، اصلا قصه ای هم واقعا ندارم، قصه ای ندارم برای گفتن، خیلی علاقه هم خیلی ندارم واقعا که مثلا زندگی شخصیمو بخوام بیام تعریف کنم، مثلا قصه شو جایی بگم و اینا، دوست ندارم. کاری که دارم میکنم اینی که دارم پادکست میسازم و دوست دارم که ارتباط من با مخاطبم از طریق و در چارچوب همین قصه ای باشه که دارم تعریف میکنم. واقعا زندگی شخصیم خیلی دوست ندارم که سوژه صحبت باشه. اینم هست.
خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. چجوری با راوی آشنا شدی؟
به احتمال زیاد سرچ کردم پادکست توی توییتر، چون یه کاریه که من تقریبا مرتب انجام میدم، سرچ میکنم پادکست رو تو توییتر سرچ میکنم و اگه چیزی جدیدی باشه امتحان میکنم. حداقل اون موقع هر چیزی جدیدی بود میتونستم امتحان کنم، الان شدنی نیست خیلی، به خاطر اینکه خیلی پادکست زیاد شده. ولی یک سال پیش هر پادکست جدیدی که میومد من حداقل چند دقیقهشو گوش میکردم. راوی هم همینطوری بود، میخواستم چند دقیقه گوش کنم ولی قلابش قشنگی طوری بود که گرفت و همون اپیزود اول فهمیدم که این پادکست رو خیلی دوست دارم. لحن تازه، واقعا لحن و بیان تازه، جدید به معنی جدید و هم به معنی تر و تازه با تراوت، یه خوشحالی، یه لبخندی. الان شما صحبت هم که داری میکنی یه لبخند همش گوشه لبته، در طول صحبت من هم که صحبت میکنم داری لبخند میزنی، این تو پادکستت معلومه، تو پادکستت هم همش معلومه که با یه لبخندی. آدم اینطوری هستی به احتمال زیاد، چون سخته که آدم اینقدر ادا در بیاره. اگه اینقدر ادا میتونستی خوب در بیاری میافتی بازیگر میشدی احتمالاً دیگه. احتمالاً آدمی هستی که اون پشت مثلا همش یه خوشحالی داری، یه لبخندی داری تو صحبت. این تو پادکست مشخص بود. اینم برام خیلی هم جذاب بود، هم لحن، هم صمیمی، هم چی میگن، اصالت دار، خیلی آثنتیک بود. معلوم بود که لحن ساختگی نیست، صدا ساختگی نیست، این آدم همینطوری حرف میزنه که داره تو پادکست حرف میزنه و همینطوری حرف زدنش هم یه چیزی که دلنشینه و جذابه. به جز این قصه ها هم از همون قصه اول من قلابم گیر کرد، از همون قصه اول و از اول همون قصه اول خیلی خوشم اومد.
مرسی، ممنون از تعریفت. کدوم اپیزودو بیشتر از همه دوست داشتی؟ از اونایی که شنیدی؟
آره، از اونایی که شنیدم اپیزود صدف خادم و اون خانمی که اسمش یادم رفت که دارت بازی میکرد،
مژگان رحمانی،
این دوتا خیلی روی من اثر گذاشت، هم به خاطر چالشایی که اینا باهاش روبرو هستن و بودن و چالشایی که اصلا نباید چالش باشه، یعنی مثلا اینا باید کلی میدویدن میجنگیدن برسن به یه نقطه‌ای که مثلا من اونجا برام نقطه صفر، منم تو همون کشور بزرگ شدم، همونجا میرم، ممکن خونه بغل خونه اینا باشه، اینا باید کلی بودن تا برسن اونجایی که واسه من صفره. این خب خیلی ناراحت کننده است از این طرف که گوش میکنی و میشنوی، و از اون طرف بسیار بسیار امید بخش، بسیار بسیار انگیزه دهنده است وقتی که میبینی که چی کار کردن. البته واقعا اون ناراحتیش از بین نمیره، یعنی همش تو ذهنت هست که بو اینا مثلا طرف وقتی مثلا برای یه ویزا گرفتن برای مسابقه ای که کوالیفای شده براش و به راحتی هم کوالیفای نشده، خودش رفته اینا و یه ویزا نمیتونه بگیره بره مثلا مسابقه رو شرکت کنه.
متاسفانه
بسیار تلخ و به نظرم بسیار لازم برای همه ما که بدونیم، و خیلی این یه ارزش دیگه است که این قصه ها هی باید گفته بشه. بعضی از قصه هایی که شما میگی اینا جاهای دیگه هم هست، جاهای دیگه هم قصه هاش گفته میشه، جلوی چشم آدما میاد، ولی این قصه ها با این کیفیت، با این جزئیات، همش هم در جزئیاته. اینا رو یه خط بنویسی که یک دختر ایرانی به رغم همه محدودیت ها به فلان دسترسی پیدا کرد، این اثر نداره. قصه با جزئیات، با این پیچ و خماش، اون موقع است که میره میشینه توی ذهن آدم شنونده و اثرگذار میشه.
آره، من اوایل که شروع کردم، من نمیدونم در جریانش هستی یا نه، من با امید که شروع کردم صحبت کردن یه اپیزود برزو رو تولید کرده بودم، فرستادم واسه امید، گفتش که نه اینو باید با جزئیات بیشتری بگی. حالا من مصاحبهمو کرده بودم اونقدر جزئیات اصلا نمیدونستم باید بگیرم از چیز. یه اپیزود 14 15 دقیقه‌ای بود، تبدیلش کردم به یه اپیزود 25 دقیقه‌ای و از اپیزودهای بعد سعی کردم جزئیات رو بیشتر کنم و این کارو بکنم و این پیشنهاد امید بود و خیلی واسم تاثیرگذار و مثبت بود. خودم حس می‌کنم
من نمیدونستم پیشنهاد اومده ولی خیلی درسته، چون اون چیزی که میمونه ببین واقعا مثلا تو بگی صدف خادم یک کسی بود که بر مشکلات غلبه کرد و اینطور شد تموم شد، من از این گوشم اومد از اون گوشم رفت بیرون، این همه از این چیزا میشنوی دیگه، اون چیزی که واقعا این رو بتونش میکنه سفت اون جزئیاتی که تعریف کرد. الان من ممکن اون جزئیات رو نتونم برای تو بگم ولی علت این که رو من اثر گذاشته همون جزئیات قصه گفتن اینطوری کار میکنه دیگه.
بسیار هم عالی. من سوالام تموم شد، فکر میکنم وقتمون هم دیگه تموم شده، ولی اگه سوالی از من داری بپرس و در نهایت هم حرفی اگه به مخاطبای راوی داری بگو.
نه من دمت گرم واقعا، خیلی کار خیلی ارزشمند و خوبی داری میکنی، کار خیلی با کیفیتی داری میکنی، هم به خودت خیلی تبریک میگم هم به مخاطبای راوی، خودم هم جزو مخاطبا هستم البته، به کسایی که دنبال میکنن راوی رو، جاهای دیگه دنبال میکنن و اینا، واقعا دمت گرم، چیز خیلی خوبی درست کردی، از هیچ چی درست کردی اینو. کمک دارید یا تنها داری درست میکنی همچنان؟
پشتیبانی روحی دارم بیشتر.
پشتیبانی روحی خیلی خوبه ولی دست تنها این کار رو کردن یه چیزی با این چیز بزرگیه، فارغ از تعداد مخاطب و اینا چیز بزرگیه، کار اثرگذار جنسش معلومه، پشت این کار من میفهمم واقعا چقدر فکر و برنامه و زحمت پشت این چند دقیقه پادکستی هست که ما میشنویم، بسیار ارزشمنده. هم دم خودت گرم هم دم پشتیبانای روحی و معنویت گرم. و سال دیگه بگو که چند تا میخوای درست کنی؟ چند
اپیزود؟ 12 تا حداقل. هر سال من هفتم به هفتم هر ماه یه اپیزود میدم.
خیلی عالی.
به سلامتی و دل خوش. خب چی صحبت آخری داری؟
نه دیگه، دم شما گرم، واقعا به تبریک میگم به خاطر پادکستت، امیدوارم که سال دیگه از اینم بیشتر و بهتر بدرخشی.
ممنون.
خیلی هم مواظب خودت باش.
همچنین. من قبل از اینکه تمام بشه میخواستم ازت قدردانی بکنم. من قبل از اینکه بخوام پادکست بسازم خیلی دنبال این بودم که خواننده بشم، آواز بخونم، ولی به واسطه فضای ببخشید این واژه رو میگم کثیف هنر آواز توی ایران نتونستم این مسیر رو برم جلو و امیدم رو از دست داده بودم که بتونم با صدام اون اثرگذاری که دوست دارم رو داشته باشم. به واسطه کتاب‌های چنل بی روی فلش و ضبط ماشین تو مسیر سربازی من با پادکست آشنا شدم، خیلی لذت بردم، دیدم که چه مدیای خوبیه واسه این کار و گفتم که شاید منم بتونم. بعد از سربازی اومدم اون اجازه و این اتفاق افتاد. من به واسطه تو پادکست رو شناختم و این تأثیری که توی زندگی من داشته، خوشحال شدنم، خندون بودنم، انرژی خوبی که دارم، همش از بازخوردی میاد که مخاطبای راوی دارم به من میدن و اگه تو نبودی این اتفاق واسه من نمیافتاد. خواستم ازت قدردانی
کنم. اونو من نمیکردم، کسی دیگری میکرد، ولی این که داری میگی که مثلا آواز میخواستی بخونی و خواننده میخواستی بشنه که آواز بخونی، خواننده میخواستی بشنه اینا، این خیلی نکته مهمیه ها. من این چیز میگه، ست گودین میگه که سالیان سال همه این ساختمونا نگهبان داشتن، شما می‌خواستی بری خواننده بشی باید می‌رفتی تو نگهبان توی یه ساختمون خواننده‌ها، تولید کننده های موزیک، از نگهبان می‌گرفتی با یکی دیگه صحبت می‌کردی، یه کانکشن بزنه این اونو ببینه، نامه رو از این اتاق به این اتاق تا برسی به یه جایی که اجازه بدن تو مثلا یه مصاحبه یه آدیشنی بدی. برنامه‌ساز رادیو می‌خواستی بشی همین، برنامه‌ساز تلویزیون می‌خواستی بشی همین، نویسنده می‌خواستی بشی تو روزنامه بنویسی همین، کلی گیت کیپر وجود داشت، از دربون تا سردبیر تا مسئول این مشاور این، اینا همه رفتن، گیت کیپرها همه رفتن، هیچ کدوم نیستن دیگه، چون پادکست هست و شما میتونی میکروفونتو بگیری و اجازه هیچ کس رو لازم نداری برای اینکه الان پادکست درست کنی، برای اینکه یوتیوب فیلم بذاری، فیلم کوتاه درست کنی بذاری یوتیوب، ویدیو بسازی بذاری، موشن گرافی درست کنی بذاری، برای اینکه بلاگ بنویسی، شما اجازه هیچ کس رو لازم نداری. و خیلی حواسشون نیست، هنوز تو صف وایسادن منتظرن یکی در ساختمون رو وا کنه بگه مثلا کسایی که میخوان بخونن از این طرف، کسایی که میخوان برنامه رادیویی درست کنن و ما اینجا مصاحبه میکنن. آقا هیچ کی تو ساختمون نیست، اینا ول کردن رفتن، هر کی بخواد میتونه خودش بره درست کنه. چون ما با هنوز مثلا تو چنل بی ایمیل میگیریم که ما میخوام، من آرزومه که برنامه رادیویی بسازم، شما اگه میشه اجازه بدید من بیام تو پادکست شما یه چیزایی رو بگم، یه چیزایی رو بخونم. بابا هیچ کی اصلا اجازه کسی رو لازم نداری، شما اجازه رو دادن دست خودمون، هیچ کی دیگه نباید منتظر باشه که ببینه که میتونم برم این کارو بکنم یا نه. واقعا بازه میدان برای کار بازه. اون اپیزود لینچ پینو و کتابای دیگه ست کدین، واقعا من به آدمای مثل شما خیلی پیشنهاد میکنم که بخونن. اپیزود مهره حیاتی بی پلاس. آره آفرین. آره. اینو داشته باش. اون گنج معرفت.
خیلی عالی، ممنون. آره نکته خیلی خوبی بود و منم از همین داستان استفاده کردم تا یه مقدار، یعنی واقعا زندگیم عوض شد. به جد بخوام بگم.
ایوه. از این بهترم میشه. با همین فهمون شما ادامه بدی واقعا از این بهترم میشه.
ایشالله دم شما گرم، ایشالله که همیشه صحیح و سالم و سلامت باشی، نفست گرم باشه، واسه ما چنل بی و بی پلاس و پادکست های دیگه تولید کنی گوش بدی ببریم.
مخلصم آرش جان، قربانت.
امیدوارم از صحبت های من و علی لذت برده باشید. همونجوری که توی صحبت با علی هم گفتم، نظر شما مخاطبا و فیدبکی که بهمون میدید واقعا انرژی منو بالا میبره و حمایتتون رو که از راوی میبینم بیشتر ذوق میکنم. بریم یه چند تا دیگه از صداهایی که برامون فرستادید رو گوش بدیم و آماده شیم برای آخر اپیزود.
راوی تولد یک سالگی مبارکمون باشه. پرچمت بالاست. مرسی واسه این همه آگاهی و انگیزه که میاری تو زندگیامون.
ما مخلصیم. مرسی از آهنگ جذابتون. به به.
هر کسی که امشب تولدش مبارک، 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 تولدش مبارک، تولد، تولد، تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک.
سلام، من عاشق پادکست هستم که توی زندگیم بیشتر از هر کاری پادکست گوش کردم و ازش لذت بردم. اولین پادکستی که از راوی گوش کردم اپیزود سوم داستان زندگی محمد رضا بود که به پیشنهاد خود راوی عزیز گوش کردم و به نظر من تاثیرگذارترین اپیزود راوی بود که سراسر انگیزه و شور زندگیه. و بعد از اون پیشنهاد من اپیزود صدف عطایی عزیز هستش که با گوش کردم به این اپیزود خیلی از ناممکنها ممکنه براتون که به واقعیت تبدیل بشه. میخوام از همینجا تولد راوی رو تبریک بگم و آرزو کنم همینقدر مصمم و با انگیزه و پرتلاش و مفید به کارتون ادامه بدید.
ما مخلصیم، دم شما گرم، افتخار میکنیم به داشتن شنونده‌ای مثل شما و ایشالله که همینجوری مصمم و پر امیدم ادامه میدیم.
سلام راوی عزیز، من اولین قسمتی که از اپیزود شما شنیدم اپیزود وحید رجبلو بود، قسمت دهم، که واقعا من به این تیپ برنامه ها، این تیپ برنامه هایی که راجع به زندگی آدم هاست و اینکه سرگذشتشون رو میگه، اینکه چطوری تونستن از سختی هاشون گذر کنن و موفق شن، حس خوبی دارم چون به هم امید و انگیزه میده. واقعا طرفدار پروفاقور سرامی هم و همه قسمتش رو شنیدم. بهتون تبریک میگم، موفق باشی.
خیلی ممنون از محبتتون. امیدواریم همیشه بتونیم براتون قصه هایی رو تعریف کنیم که انگیزه بخش باشن.
آدم ها زندگی می کنن، تو زندگیشون اشتباه می کنن، از اشتباهاتشون هم قصه می سازن تا بقیه آدم ها دوباره همون اشتباه رو تکرار نکنن، ولی بقیه باز هم دوباره همونا رو تکرار می کنن و مسیر تاریخ همین جوریه تکرار می شه. من خیلی گوش دادم به قصه های آدم ها رو دوست دارم، چون که دلم می خواد از اشتباهاتشون درس بگیرم و دوباره همون کارا رو تکرار نکنم. راوی یکی از بهترین بسترا واسه این کار بود. بهترین قصه ایم که ازش همیشه تو ذهنم قراره بمونه قصه هما بود. با اینکه آخرش خیلی زود جمع شد ولی خیلی داستان جالبی بود. از اینم که الان میتونه صدای من بخشی از راوی بشه خیلی خوشحالم. از کست باکسم خیلی ممنونم که راوی رو به من معرفی کرد.
خدا رو شکر که تونستیم این بستر رو برای شما فراهم کنیم.
سلام. راستش رو بخواین من نمیخواستم وایس بفرستم، ولی وقتی که خیلی خوب فکر کردم دیدم که یکم بی‌معرفتیه که از پادکست که این همه الهام ازش گرفتم تو زندگیم در این چند وقت اخیر که بهش گوش میدم یه جورایی تشکر نکنم و تولدش رو تبریک نگم. اولین اپیزودی که من گوش دادم اپیزود هما بود، قسمت چهارم، و خب خیلی خیلی رو من تاثیر گذاشت و به من نشون دادش که چقدر شرطهای سخت هم سختتر هم از زندگی که ما داریم و فکر میکنیم سخت وجود داره و احساس کردم که باید کم تحملم ببرم بالا. همین. و اینکه راوی تولد مبارک.
نمیدونید چقدر خوشحالمون کردید که وایس فرستادین. ممنون از محبتتون.
سلام و وقت بخیر به بچه های پادکست راوی. دمتون گرم، دست مریضاد، یک سالگیتون رو تبریک میگم. کارتون خیلی خوب و جذابه، خیلی خوب به جزئیات میپردازین. آدم واقعا میتونه خوش جای شخصیت های داستان بذاره و بهتر درکشون بکنه. من از پادکست چهارراه کامپیوتر با تون آشنا شدم و طرفدارتون شدم، از اپیزود اول گوش کردم. به نظر من بهترین اپیزودتون محمد رضاه که بیماری سرطان رو داشت و باهاش جنگید و تبدیل به همچین اسطوره‌ای شد. خیلی حس خوبی بود اون اپیزود. اپیزود صدف خادم هم همینطور، اونم خیلی خوب و جذاب بود. و همچنین اپیزود آخرتون اتمکانیک، اونم خیلی خوب بود. دمتون گرم، بهتون تبریک میگم.
شما پس از شنونده‌های قدیمی ما هستید، به خاطر همین من میخوام خدا رو به شما بسپارم. خیلی خوب، رسیدیم به آخرای اپیزود یک سالگی راوی. یه سری چیز بگم و بریم سراغ حرف آخر. از 26 مهر که روز تولد یک سالگی راوی هستش، به کمک پویان عزیز که خیلی اذیتش کردم، تونستیم بات تلگرام راوی رو هم بسازیم. برای پیدا کردنش کافیه توی تلگرام سرچ کنید @ravipodcastbot. میتونید توی تلگرام سرچ کنید و واردش بشید و اپیزودا رو دانلود کنید و گوش بدید. یه قابلیت خوبی که داره، میتونید از همونجا اپیزود مورد علاقتون رو اشتراک گذاری کنید و برای هر کسی که دوست داشتید بفرستید. اونا هم میتونن بات رو دنبال کنن و قصه ها رو از طریق تلگرام هم بشنون. خیلی به همون پیغام میدادید که چرا اپیزودها توی تلگرام منتشر نمیشه و ما میخوایم معرفی کنیم، سخت از پادگیرها معرفی کنیم. ما هم گشتیم و این امکانو فراهم کردیم. امیدواریم که خوشتون بیاد و با معرفی این بات توی تلگرام به کسایی که میشناسید کمکمون کنید، کاری کنیم راوی بیشتر امید بخش باشه. البته من بازم تأکید میکنم بهتره که پادکست ها رو از طریق پادگیرها بشنوید. پادگیرها برنامه هایی هستن که روی گوشیتون نصب میشن و قابلیت های بیشتری دارن و پادکست شنیدن رو براتون واقعا لذت بخشتر میکنن. در ضمن توی پادگیرها میتونید با یه عالمه پادکست فارسی دیگه هم آشنا بشید که اونا هم آماده شنیده شدن هستن تا یه لذتی رو بهتون انتقال بدن. راوی رو به دو طریق میتونید حمایت کنید. یکی معرفی ما به دوستاتون به هر طریقی که خودتون میدونید. دومی هم حمایت مالی از راوی هستش که برای این کار کافیه به صفحه حامی باشه ما مراجعه کنید و مبلغ مورد نظرتون رو پرداخت کنید. چه از داخل ایران و چه از خارج ایران امکان پرداخت وجه وجود داره. لینکش رو براتون توی توضیحات این اپیزود میذارم. لابلای حرفام از اینکه به راوی گوش دادید و حمایتمون کردید تشکر کردم. توی صحبت با علی گفتم چه تأثیر خارق‌العاده‌ای روی زندگیم گذاشتید. اما بازم میخوام از تک تکتون تشکر کنم. اگه شما نبودید مطمئنم راوی هم نبود و به اینجا هم نمیرسید. انرژی همه شما ما رو به اینجا رسوند. اونایی که پیغام میدن و کامنت میذارن و ما رو به دوستاشون معرفی میکنن که دیگه هیچی نگم راجبشون که چقدر به ما انرژی میدن. یکی از لذت بخشترین استوریایی که تو اینستاگرام میبینم استوریایی که از گوش دادنتون به راوی موقع کارهاتون میذارید و ما رو تگ میکنید. واقعا شارژم میکنه. اکثرا هم به اشتراکش میذارم تا بقیه هم شارژ بشن. خلاصه که خیلی دمتون گرم. تو این اپیزود از درس‌های بعد از شنیدن قصه نمیگم چون میدونستم قصه رو. درس‌هاشو از شما میخوام بهم بگید. هر جایی که دارید پادکست رو گوش میکنید برامون کامنت کنید یا تو پست مخصوصی که توی اینستاگرام برای این موضوع میذاریم برامون کامنت بذارید و بنویسید چه درسی از این قصه گرفتید. اما میخوام یه چیزی بگم. امیدوارم قصه شکلگیری راوی یه سری چیزا رو براتون مشخص و روشن کرده باشه. من نمیدونستم دارم کدوم سمتی میرم. فقط هر چیزی که جلو می اومد رو امتحان می کردم و به این باور داشتم که هر چیزی داره برام اتفاق می افته یه حکمتی داره و باید بهترینم رو توش بذارم. باور داشتم که خدا واسه من بهترین رو می خواد. داشتم می رفتم خواننده بشم، اومدم پادکستر شدم. هنوزم نمی دونم قراره چی باشم، اما فعلا پادکسترم و خیلی خوشحالم ازش. فقط دارم تلاش خودمو میکنم تو جایی که هستم بهترین خودمو بازی کنم، چون مطمئنم خدا برای من بهترین رو میخواد. اصلا قرار نیست آسون باشه ها. شاید تو این مسیر خیلی سختی بکشید مثل همه قصه های راوی، ولی مطمئن باشید تاثیرگذار میشید و بهترین ها براتون اتفاق میفته. همین، مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.